سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور خواند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر تاکید کرد که خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان غیر قابل قبول است. و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که استیو ویتکوف فرستاده ویژه را به مسکو میفرستد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین صحبت کند. تفصیل خبرها. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی خوانده و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطی ها اقدام کند. در اعلامیه‌ای که روز سه شنبه 25 نوامبر از سوی نصیر احمد فائق، سرپرست این نمایندگی، در شبکه ایکس منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچه حملات را متوقف کند. در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریسم نیست. بر اساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حمله های اخیر در ولایات خوست و کنر حداقل 10 فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر تاکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران غیر قابل قبول است. آقای بنت سه شنبه با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در شبکه ایکس نوشته که در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در همه تنوعشان عزت، حفاظت و برابر هستند. بنت افزوده که ببخشید، در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در همه تنوعشان شایسته عزت، حفاظت و برابری هستند. بنت افزوده که دسترسی به عدالت امتیاز نه بلکه حق است و ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران را یک جنایت خوانده است. از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال در سراسر جهان گرامی داشت می شود که حکومت طالبان در افغانستان زنان و دختران افغان را از آموزش کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنها وضع کرده. در حالی که امروز 26 نوامبر از روز بین المللی ترانسپورت، حمل و نقل پایدار در جهان تجلیل می شود، افغانستان با آزمون‌های عمیق در ایجاد سیستم ترانسپورت که از توسعه پشتیبانی کند و تأثیرات آن بر محیط زیست حداقل باشد روبروست. سازمان ملل متحد در گزارشی که به این مناسبت منتشر کرده میگوید که پس از چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی و آفات طبیعی مکرر، سیستم ترانسپورت در افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است. بر اساس گزارش، در بیشتر مناطق افغانستان سرک‌ها آسیب دیدند، کمبود ترانسپورت عامه و سرمایه گذاری محدود تحرک را به شدت محدود کرده، به ویژه برای زنان، جامعه روستایی، دهاقین، تاجران و کسانی که برای رسیدن به بازارها، مکاتب و مراقبت‌های سی به ترانسپورت ایمن متکی‌اند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید که استیو ویتکوف فرستاده ویژه را به مسکو میفرستد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین که اکنون در حال نهایی شدن است و برخی از نقاط حساس آن بررسی می شود گفتگو کند. رئیس جمهور ترامپ روز سه شنبه 25 نوامبر در شبکه های اجتماعی نوشته که در طرح 28 ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحده آمریکا تهیه شده، از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر باقی مانده است. ترامپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح صلح به استیو ویتکوف فرستاده ویژه خود هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند و در عین حال دان دریسکول، وزیر اردوی آمریکا، با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد.
فکر نو با جوانان.
سلام به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. همونطور که در خبرها شنیدید، دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و بخش زنان این سازمان میگویند که در کمتر از 2 سال شمار دختران و زنان که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند 40% افزایش یافته است و 14.2 میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند. این دو نهاد در اعلامیه مشترک روز سه‌شنبه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقه خشونت روبروند. جورجیت گانیون سرپرست یورما و معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می شود، بلکه خشونت در برگیرنده خاموش ساختن صدای آنان، بسته شدن دروازه ها برای آینده شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است. او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم در افغانستان برای رفع محدودیت ها، از جامعه جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. در برنامه همرو حاضر با مهمانان گپ میزنیم که جوانان در مورد خشونت چی میگویند و برداشتشان از خشونت چیست. آیا خشونت را در زندگیشان تجربه کردند؟ برای کاهش خشونت علیه زنان چی پیشنهادها و رای حل‌های را مطرح میکنند؟ گپ میزنیم با مهمانانم. در نیمه اول سارا سیرت فعال حقوق بشر، عرفان ملکزاده فعال مدنی و رسانه‌ای و در نیمه دوم فوزیه اختیارزای محصل یکی از پنتونهای آنلاین و هارون رشید فارغ رشته کامپیوتر ساینس با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز، بانو سارا سیرت و آقای عرفان ملکزاده، به برنامه خوش آمدین. با بانو سیرت بحث را آغاز میکنیم. بانو سیرت، به نظر شما خشونت یعنی چی؟ فکر میکنم صدای شما را ما درست نداریم. بانو سیرت، یک جای را انتخاب کنین که ما بتانیم صدای شما را صافتر داشته باشیم. صدای شما قطع وصل میشه. نه، ما صدای شما را نداریم. اجازه بدین که همکار تکنیکی ما دوباره با شما تماس بگیرن و اگر بتانیم صدای شما را صاف و واضح داشته باشیم، و اگر از طریق تماس مستقیم نشد، همکار ما کوشش میکنن که از طریق واتساپ با شما وصل شوند. حالا از آقای ملکزاده میخواهیم در مورد خشونت دیدگاه خود را بگوین که خشونت از نظر شما چی هست.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همچنان خدمت تمام شنوندگان عزیز و میمان برنامه بانو سیرت. در واقع باید شروع بکنیم که خشونت از کجا شروع یا سرچشمه خشونت از کجا هست. باید گفت که متاسفانه سرچشمه خشونت از خانواده ها آغاز میشه، که البته عبارت از تعلیم و تربیه هست و رفتار والدین است که از او سرچشمه میگیره و بالاخره به این شکل میره فرزندایی که به دنیا میان و یاد میگیرن، یاد خانواده از پدر مادر آموزش میبینن، که متاسفانه در افغانستان مسئله خشونت به خصوص توسط مردا زیادتر دیده میشه. و سرچشمه خشونت در کل میشه خانواده گفت، و دلیل عمدهش هم نبود امکانات کافی یا زندگی که در سالیان متمادی در جنگ سپری کردن و آگاهی نداشتن و یا از تحصیل دور ماندن سبب شده که متاسفانه خشونت در خانواده ها بیشتر دیده شود، که رفته رفته برمیگرده این خشونت ها از خانواده شروع شده و میره به طرف جامعه متاسفانه، که فعلا ما درگیری از او هستیم و ای از بزرگ ها به می شکل رفته رفته میره با جوانان و بالاخره در کل جامعه را ملحق میکنه. به یک نوعی میشه گفت که جامعه هم در این مسیر رولنده بازی یا طفلی که از سواد دور مانده یا امکانات تحصیلی نداره یا خانواده ای که امکانات زیر نداره که طفل خود درست تربیت بکنه، او سبب میشه که خشونت ها بیشتر شود. که متاسفانه ما در افغانستان آمار خیلی بالایی داریم، چه از دوران جمهوریت بوده چه دوران فعلی که حکومت طالب آمده، کاملا متاسفانه خانم ها را حذف کردن از جامعه یا به یک نوع تلاش دارن که صدای خانم ها را خاموش بکنن متاسفانه، و سرچشمه از این میشه گفت که خانواده هست.
تشکر آقای ملکزاده. در مورد مسائل دیگیش هم به شما برخواهیم گشت. حالا بانو سارا سیرت هم در برنامه وصل شدن. بانو سیرت باز هم خوش آمدین. ما پرسش خود میخواییم دوباره با شما مطرح بکنم که از نظر شما خشونت یعنی چی؟
عرض سلام دارم خدمت شما آقای فیضی و حاکم ملکزاده همچنان شنونده های عزیز. دقیقا چیزی که تعریف از خشونت هست، هر نوع رفتار جسمی، روانی، کلامی، جنسی یا اجتماعی گفته میشه که میتونه به امنیت یا سلامت و یا هم آسیب زدن به رشد یک فرد که چی جوان باشه چی خانم باشه در هر رده سنی که قرار داشته باشه میتونیم بر از این تعریفی از خشونت یاد بکنیم و حتی شامل تحقیرها و حتی هر نوع حرکتی که باعث شوه برای یک فرد آسیب برسانه، این میتونه تعریفی از خشونت باشه که گاهی هم میتونه به صورت غیر کلامی باشه و ما امروز در یک عصر زندگی میکنیم که حتی خشونت‌های دیجیتالی هم به افزوده شده که او هم باعث شده که امنیت و روان همه را به هم بزنه و خاصتاً فردی که قربانی از این میشه بیشترش متاسفانه خانم‌ها هستن، چی استفاده از حریم خصوصی از اونا و یا هم مزاحمت های آنلاین و چی هم استفاده جویی هایی که بیشترین شکایات دیده میشه و یا هم یک هر فرد بر خود حق میده به یک نحوی که بتانه به شخصیت یک فرد یا به عزت یک فرد آسیب برسانه، ای هم یک نوع خشونت است که در ای اثر درش اضافه شده. با توجه به اینکه ما در اجتماع و یا در محیط خانواده و یا هم خشونت های ساختاری را از طریق گروه حاکم در افغانستان شاهد هستیم، خشونت دیجیتالی هم بر از او اضافه شده که باید در تعریف خشونت اضافه کنیم. ممنون.
بانو سیرت، بیشتر با آقای ملکزادک صحبت کردم، گفت که خواستگاه خشونت خانواده است. شما چه فکر میکنین خواستگاه خشونت کجا هست و خشونت از کجا ریشه میگیره که آیست آیست یک فرد را تبدیل به یک فرد خشن میکنه و در مقابل زنا به یک نوع زنان را مورد خشونت قرار میده، چی خشونت لفظی و چی خشونت فیزیکی باشه؟
خوب تبعیض در جوامع مختلف میتونه عوامل مختلف خودش داشته باشه. حتی در افغانستان ما خانواده های سالمی را هم داریم که اونا باعث رشد شکوفایی اعضای خانواده چی به عنوان پسر چی به عنوان دختر حمایت کردین و در بلندای شکوفای موفقیت از اونا مشاهد بوده ایم. اما متاسفانه عوامل متفاوتی را در بر میگیره که میتونه خشونت ساختاری بیایه تأثیر بندازه روی اجتماع و روی ببینین فقر یگانه عوامل است که میتونه شامل خشونت خواستاری باشه، چون زمانی که استقلالیت مالی در یک خانواده نبود یک فرد چی به عنوان پدر چی به عنوان برادر و یا هم تعریفی که ما از مسئولیت یک خانم برای نفقه به دوش یک مرد است و زمانی که یک مرد او شرایطی که باید برش فراهم باشه در اجتماع او بستر برش هموار نباشه و خودش یک فرد به اصطلاح پیش خود تحقیر شده و یا هم یک کس که نتانه از وضعیت مالی خانواده از معیشت زندگی بر نیایه، طبیعی است که به درون این فردی رخنه کرده و خود از این را آسیب میبینه. ولی این قربانی خشونت من میتونم یاد بکنم که در همچون عوامل مرد میباشه و در جایی که او میتونه پس دوباره این را تأثیر بگذاره روی یک فرد دیگه که او از خانواده است، چی به عنوان همسر چی به عنوان دختر. بعد دیگهش که حالا ما مواجه هستیم هم میتونه شامل خشونت ساختاری باشه که امروز یک روی قدرت در دست خود گرفته و خودش تو به نظم بلا خدای دوم در آنجا حاکم کرده و هر آن چیزی که او باید بخواید تماما افراد جامعه باید گروگان بر خواسته های ازی بوده باشن و مطابق از او عمل کنن، که متاسفانه امروز اجتماع ما چنین چیز جریان داره که دروازه های مکتب بسته هست و کار نیست. امروز نه تنها این خشونت علیه دختران و خانمان روان است، بلکه علیه اطفال است، بلکه علیه نوجوانا و پسرها است که امروز با آزاران هارمان آرزو خودشانه و افراد که واقعا تحت تاثیر ناامیدی قرار گرفتین، اینا هم شامل این دسته افرادی میرن که امروز آسیب پذیر هستن از چی؟ از یک نوع خشونت ساختاری. و بله، مورد دیگه، چرا خانواده ها دایی بیشتر دخیل هستن؟ به خاطر که همون سیستم رهبری پدرانه هنوزم در جامعه ما حاکم هست و صلاحیت های آنچنانی همیشه به اعضای مرد خانواده هست و این اعضا گاهی آنقدر است سوء استفاده جویایی میکنن که نه از اسلام و نه از فرهنگ یک زندگی سالم متاسفانه آگاهی آنچنانی نیست، فقط همو یک بحث عزت و یا آبرو و یا چند واژه هایی که میتونه اینا را جمع بکنن و کلش صلاحیت خود بر خود بتن و هر آن نوع رفتاری که باشه تحت کسایی که زیر امر از اینا باشن که میتونه از خانواده باشه منجر شوه بر رفتارهای خشونت‌آمیز و یا هم بر گاهی وقت انسان ها متوجه نمی باشن حتی با کلامایی که شاید به نظرشون شوخی‌آمیز باشه، ولی اونا انتقال دهنده بدترین خشونت‌های لفظی می باشن که آهسته آهسته روان فرد دیگر را تاثیر میکنه، که حاجتی نیست که ما چقدر خشونت‌های فیزیکی را داریم که روزانه خانم ها متاسفانه برش مواجه هستن، ولی هم به خاطر امو که خانواده ها از هم نپاشه اینا همش به نحو خاموش و سکوت میمانن و اونا تحمل میکنن و در شرایط کنونی خب به هیچ مرجعی نیست که کس مراجعه کنه، که ما چند قبل هم شاید نوجوانترین زوج بودیم و عروسی بودیم که فرخنده دوم در افغانستان به قتل میرسه و عوامل ازی هم بسیار متعدد هست که تا الحالا چیگونگی قتل واضح نشده که این فرد واقعا اگر قرار باشه به حرف خانواده همسر از این توجه شود که سکته مغزی یا حمله قلبی است که به زودترین ساعتی دفن میشه، از رفتن به دکتر جلوگیری میشه و خانواده دختر هم هیچ نوع صدایی بلند نمیکنه، کل از اینا نمایانگر خشونت است که از چی اگر از خانواده خودی دختر ببینین که اگر بر رضایتش نبوده یا اگر تحت فشار مالی بوده و یا هم به پرزرق و برق بودن طرف مقابل نظر شده، ولی یک فرد قربانی شد و عملا ما در هفته دوم از این قتل آمدیم برای کمپاین من خشونت پیوسته ایم که بسیار آزاردهنده است و بسیار دردناک است، چی در داخل کشور چی در بیرون از کشور. افغانایی که زندگی میکنن، خانواده هایی که زندگی میکنن، اگر ما نتانیم خانواده های خود و سر رفتارهای خود حاکم نباشیم و واقعا هم ببینین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفته که بهترین شما کسی است که خوش اخلاق ترین شما در خانواده ها باشه، رفتارهای پسندیده داشته باشه. ما میاییم تا یک جای اسلام قبول میکنیم و میگیم کی را گفته ای را گفته سن از خانه بدون اجازه نبرایه، بدون محرم نبرایه، که مبرایه با اینی شرایط بوده باشه، ولی هیچ وقت برخط نمیگیم که خواهر ما یا همسر عزیز ما تو میری چه زمانی به چی ضرورت داری، چی باید شوه. هیچ بک لفظی که گویا اعضای خانواده در بسیاری از فرمولای ما رایج است بیم صادقانه از یک جامعه بس بکنیم که ما بر دیگرها بسیار مهربان ولی بر اعضای خانواده خود بسیار ناشناس میمانیم. چرا امروز رفتارها به جای میکشانه که خیلی چیزای پیش میره که بزرگ میزنن که گویا ایده فرهنگ ما نیست، در اسم رواجه ما نیست. ما بیم قبول بکنیم که تحت تاثیر بسیار رفتارهای ناپسند و رسم رواجهای ناپسند هستیم که زایده رفتارهای خود ما هست. تا زمانی که چنین رفتارها اصلاح نشه هیچ نوع تغییری نه در خانواده ها به وجود میاد، نه در ساختار اجتماع به وجود میاد و نه هم برنامه هایی که بر اصلاح کننده ازی بوده باشه. ما آنچی که قبول میکنیم چی از بود اسلامی چی از رفتارهای اجتماعی بهترین هاشه بر عادات و رفتار خوب خود باید تغییر بکنیم و قبول بکنیم و بر از او پیوسته باشیم. اگر نباشیم اتفاقا امروز قرن 21 است. شاید متاسفانه من خوشبین به این نیستم که کلمه را بگویم، اما ها داره روان است. چندین قرن دیگر را هم نسل های دیگه هم قربانی به تابل تا کی تا چی زمانی.
تشکر بانو سیرت. آقای ملکزاده، شما چه فکر میکنین فضای خشونت آمیز چی تأثیر روی زندگی جوانان داره و به یک نوع چقدر جوانان را در فضای خود به یک نوع دخیل میسازه؟
باید گفت که تأثیر منفی خیلی زیاد داره بالای جوانان، بخاطر از اینکه از خشونت اونا به یک نوع به طرف خشونت کشانده میشن و اونا یاد میگیرن و به مو شکل قسمی که والدین بوده یا قسمی که خانواده بودن اونا هم آموزش میبینن یا الگو قرار میتن. قسمی که بانو سیرت یادآوری کردن که گویا اونا به یک نوع میبینن و یا فرهنگ تلقی میکنن یا از نظر دینی او رو فکر میکنن، چون آگاهی ندارن یا آگاهی نیست متاسفانه. اونا هم با یک نوع ناگزیر و یا کلمه غیرت برش میزنن که ما گویا غیرت داره. متاسفانه در افغانستان این مسئله خیلی روی موضوع خیلی بحث هم میشه که غیرت هایی که موضوع میشه گفت غیرت های بیجا با یک نوع ظلم کردن برای همسر، برای دختر، برای خواهر، در رفتار پوشش آنها، در مسائل تعلیمی و تحصیلی آنها. این چیزهایی هست که بالا جوانان هم تاثیرات خودش رو داره. اگر یک جوان کار را انجام میده، جوانان هستن که متاسفانه با یک نوع بالفاظ رکیگ مثلی که خودت غیرت نداری، خواهرت به این گونه است یا مادرت یا همسرت، در حالی که هر زن یا هر طبقه هناس حق حقوق خود داره، هر انسان حق حقوق خود داره، آزادی خود داره که در چوکات اسلامی یا در چوکات انسانی اگر ما فکر بکنیم حق داره که زندگی بکنه به گونه ای که میخواد، به گونه ای که حقش است. اما متاسفانه حق از اونا گرفته شده و جوانان ما هم متاسفانه تعداد زیادشان یا تعداد کثیرشان باید گفت که به مو طرف روان هستن، چون اونا در خانواده خشونت را با خشونت بزرگ میشن. وقتی که بزرگ شدن او در ذهنشان همیشه هست، هرچند که اکثرا شاید پند بگیره از خشونت ها و از این مسائلی که خان سیرت هم اشاره کردن که پدر یک خانواده خود را به عنوان پدر خانواده گفته، هر کاری که شد رو تحمیل میکنه بالای فرزند، بالای همسر و به می شکل وقتی همسر اگر در مقابل عرفای از اونها یا در مقابل کارهایی که شایسته نیست استادگی بکنه، تقبیه میشن و یک نوع تهدید قرار میگیره که خودت حق نداری یا مثلا پدر خانواده ما هستم، تو مرا تعلیم نده یا خودت این مسئله را بیشتر نمیفهمی. این مسائل هایی هست که متاسفانه بالای جوانان جامعه یا بالای روی جوانان هم تاثیر داره که امیدوار هستیم که در این مورد کار بیشتر صورت بگیره تا بتونن جوانان آگاه شوند، بتونن از این خشونت هایی که در مقابل خواهرای ما، مادرای ما متاسفانه جریان داره بتونن مقابله بکنن.
تشکر آقای ملکزاده. بانو سیرت، شما چی فکر میکنین چی رای حل های میتونه جوانان را از زندگی پر از خشونت دور بسازه و چگونه میتونیم جوانان را از فضای خشونت آمیز دور بسازیم؟ یعنی آغاز از کجا شروع شوه، چی کارهای صورت بگیره؟
بسیار تشکر. چیزی که بسیار سازنده است اول آگاهی سازی و آموزش است که ما هیچ تغییری را بجز از اینکه افکار افراد نتانیم تغییر بتیم، کدام تغییر دیگه ای نمیتانه که یعنی قابل انتظار باشه و اینا باید از نحو ارتباطی چی در درون خانواده، چی در فضای اجتماع و چی در حق ابراز نظر حتی با درخواست کننده ها یا مقامات به هر نحوی که باشه اول شکل گیری از آموزش و آگاهی سازی است و گسترش حمایت روانی و اجتماعی است که متاسفانه افراد باید ما فضای خانواده را به یک نحوه تبدیل بکنیم که امنترین جای باشه برای اعضای خانواده و اونا بتانن هر آن نوع مشکلی که داشته باشه نباید بگوین، چی اگر در جامعه برازو میبینن و یا هم مشاوره با روانشناس هست که اگر ایره در فضای افغانستان ببینیم بسیار زیاد محدود است و حتی که به خاطر سلامت روانی کسی کوشش نمیکنه که به کسی مراجعه کنه، گویا اگر چنین فردی اگر چنین کار را کنه اولش خودش به خود حق نمیده. ما با بسیار واژه ها بیگانه ماندیم، گویا من دیوانه نیستم که برم با روانشناس صحبت کنم، در حالی که سلامت روان هیچ ارتباطی برای بحث خدای نخواسته دیوانگی نداره. هر فرد نیاز داره که باید چیزایی که در درونش هست اونا را بیان بکنه و بر از او یک نورای حل هایی را ببینه که بسیار میتونه حیاتی باشه. و همچنان مورد دیگه هم میتونه که به خاطر اعتماد به نفس جوانان باید برنامه هایی گرفته شود و اونا تقویت مهارت های فردیشان شود، حداقل از مهارت هایی که یک جوان داره او تشویق شود، مورد ترغیب قرار بگیره و یک فضای استقلال مالی برش پیدا شود که بسیار به شکل فضاینده از جوان ها گرفته شده و کوچکترین یک رای را که اونا برخط میبینن او امو فرار از مرزهای کشور است که با هزاران چالش پولی که او تهیه میشه و یا هم اکثریت از این آدابای مدیترانه متاسفانه غرق میشن، یا اکثریت دیگه معتاد میشه، اکثریت دیگه اصلا برگشت بر خانواده دیگر نداره و کلن یک رابطه کلان به گسست مواجه میشه. و دوم میتونه فضای مجازی مثبت باشه که حداقل سواد رسانه‌ای ما از بسیار متوجه هستیم، در سوشل میدیا دیده میشه که اگر یک متن شما بنویسین که او بتانه یک کم تاثیرگذار تمام شوه، کمترین تشویق یا کمترین لایک میگیره از طرف استفاده کننده های سوشل میدیا. اما اگر شما یک چیزی را میگذارین که به یک نوع فنی سرگرمیست، او بسیار زود مورد تشویق قرار میگیره و خواننده ها و لایک کننده از او بسیار زیاد از این نشان دهنده چیست، نشان دهنده است که ما همه چیز به تمسخر شده دوست داریم و دید سرگرمی و شوخی مزاج بسیار زیاد مورد تشویق قرار میگیره تا یک چیز مثبت باشه. و فعلا سوشل میدیا میتونه یک پلتفرم خوبی برای آموزش باشه که حداقل جوانان برای ازی گوش فرا بتن و یا بخوانن و از معلومات استفاده بکنن، حداقلی قابل دسترس هست. و ولی امروز روایت های زیادی از تیک تاک یا از سوشل میدیا گرفته میشه، یک چیز مثبت است جوانان تانستیم صحبت بکنن، اما این صحبت باید یک صحبت مثبت تبدیل شود، نه به یواگویی و چیزایی که اعتماد به نفس کاذب بده. باید چیزی باشه که جوانان را تشویق بکنه. نمونه های جاهای دیگر را درست است که فضای افغانستان یک فضای مثل جای دیگر نیست، اما ما امو آب خاک داریم. ما اگر خواسته باشیم امی انگشتای خود میره همیشه بارها میگه میتونه میلیون ها پول بر شما بیاره. فکری که یک انسان داره کافی است که شما از اینا استفاده بکنین، جو از اینکه فضا را بسیار برای خود محدود نسازیم، ناامیدی را باید کنار بگذاریم. این میتونه یک راه حل های باشه که به یک نوی ممکن است برای ما از چیزایی که قابل دسترس است یک چیزای راه حل های هوایی نباید باشه، چیزی که در فضای ما موجود است و ما بتانیم از او استفاده کنیم. من مطمئن هستم در هر خانواده یا در هر حلقه ارتباطی خویشاوندی که در افغانستان است افراد هستن که اونا میتونن یک الگو برای سایر خویش قوم باشن. از او افراد باید جوانا استفاده بکنن. انتخاب رفیقای مثبت میتونه برای جوانا بسیار خوب باشه که با اونا همیشه در گفتگو باشن، راهکارها را برن. هیچ شب تاریک شب نمانده، روز شده نیست. امیدها را باید ما زنده نگه داریم. این روزها پایان پیدا میکنه و بتانیم جوانا خودشان مایه دلگرمی برای بزرگای خانواده شون. حداقل اگر فضای خانواده با مشکلات مالی مواجه است یا با بسته بودن مکتب خواهر ما مواجه است، ما چی میتونیم به اینا انجام بدیم؟ یک رفتار خوب و یا هم یک چیزی مهارتی را که ما یاد داریم بیاییم برای خواهر خود شریک بکنیم. همکاری با مادر است. بسیاری از افراد در افغانستان نوجوانا و جوانا فقط کاری میکنن که امو یا بیرون رفتن است و یا اگر به چیز مصروف هستن خوب خوب، اگر نباشن چی پختی مادر فلانه چیز، امو هم که خوشش نیایه میگه برو من اچنان نمیخورم. مادر تونده اونجا جگرش پون میشه، پدر تبیست که یک چار تا دو خدا میزنه، یک گفت میزنه، یک خشونت به وجود میایه. یک همدیگر پذیری، صمیمیت و شفقت باید به بین خانواده خود بیشتر بسازیم. این شاید بتونه کمک کننده باشه.
تشکر بانو سیرت. آقای ملکزاده، آنچه را که بانو سیرت یادآور شدن، در کنار شما چی چیز دیگر را میخواین اضافه بکنه؟